بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه رو در رو که به پروژه عقلانیت و معنویت و ارتباط اینها، نگاه‌های انتقادی که در این فضا و زمینه وجود داره، نوع تحلیل‌ها و برداشت‌ها و اشاراتی که میتونه در این موضوع وجود داشته باشه در روشنفکری معاصر، این برنامه به این مباحث و مسائل میپردازه. انشالله که در این ساعت هم که یکی از ساعت‌های بسیار مهم و اساسی است، قابل توجه است و البته میتونه از نظر عملی هم تأثیرات زیادی رو در منش‌ها و روش‌ها به وجود بیاره، قابل دقت هست. انشالله که بتونیم اون چه که دقیق هست، صائب هست و صحیح و منطقی هست در این مسیر بهش برسیم، پیدا بکنیم با تعمق و تأمل و اندیشه و ظرفیت‌های فکری و عقلانی خودمون رو در فضای این مباحث هم هرچه بیشتر بالا ببریم. خب، از افتخارات ماست و خدا رو شاکر هستیم این توفیق رو داریم که در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون جناب آقای دکتر سید احمد قفاری عزیز و بزرگوار باشیم، عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران. در این فضا انشالله سوالاتی هم هست خدمتشون عرض میکنیم، استفاده میکنیم. اگر استاد عزیز ورودی داشته باشن، عرض سلامی خدمت شما عزیزان و بزرگواران. اگر به نکته‌ای براشون پر اهمیت هست و قطعاً برای ما هم مفیده، اشاره بفرمایند. بعد هم با کسب اجازه از حضرت استاد ما سوالاتی هست که مطرح می‌کنیم، در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما گرامیان، عزیزان مخاطب شبکه جهانی ولایت، شبکه عزت و افتخار اسلام شیعی سلام عرض می کنم. امیدوارم که حال همگی شما همراه خانواده های محترمتون خوب باشه در این اوضاع تلخ کرونایی. انشاءالله روزهای با نشاطی برای شما و خانواده محترمتون رقم بخوره. ضروری هست در گفتمان شناسی روزگار معاصر به موضوعات بروز جامعه خودمون در واقع توجه بکنیم. یکی از مهمترین گفتگوها در روزگار امروز که بشر کنونی رو از هر جنسی در واقع خطاب قرار میده و به او نهیب میزنه، او رو دعوت به خودش میکنه، موضوع معنویت هست. همه ما انسان‌ها در هر قشری که هستیم توجهی کم و بیش به موضوع معنویت فراخور استعداد و ظرفیت خودمون داریم. ندادهندگان معنوی طیف‌های مختلفی هستند که بر اساس سلیقه‌ها و بر اساس انگیزه‌های مختلف ندای معنوی سر دادند و انسان‌ها رو به سمت خودشون جذب می‌کنند. در میان این منادیان معنویت گرگ صفتان انسان نمایی حضور دارند که چون دیده اند متاع معنویت امروز متاع دلپذیری هست، تلاش می کنند که انسانها رو به سمت خودشون جذب بکنند، نه به سوی خدا، و تلاش می کنند که اقتصاد زندگی خودشون رو تأمین کنند، نه اینکه تلاشی بکنند برای قرب به سوی خدا. گفتگوهایی که در این چند وقت اخیر در این شبکه مفید تلویزیونی داره اتفاق میفته در حوزه معنویت پژوهی و معنویت شناسی، جستار و گفتگویی هست برای بررسی بعضی از مؤلفه‌های معنویت مدرن. و امروز انشاءالله در مورد یک پروژه معنویت گرایانه‌ای که در ایران بازتاب پیدا کرده، توسط بعضی از روشنفکران ایرانی مورد پیگیری قرار میگیره تحت عنوان پروژه عقلانیت و معنویت، به طور مشخص با هم گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم که عرایضم رو بتونم مفید تقدیم بکنم. امیدوارم که خیلی با اصطلاحات همراه نکنم و گفتگوی مفیدی برای همه شما مخاطبان عزیز قرار بگیره. در خدمت شما
انشالله با دعای خیرتون. جناب استاد، وقتی که صحبت از پروژه عقلانیت و معنویت میکنیم، مشکلی که باهاش مصادف میشیم و به مصافش باید بریم اینه که خب خیلی از واژه‌ها راهزن هستن، انسان رو دچار از یک جهت قبض و بسط میکنن، دچار یک سری گرفتاری هایی ممکنه بکنن. مثلا وقتی که صحبت از عقل میشه، من خودم اینجوری هم عادتا میگم مرادتون از عقل رو بیان بکنید، مراحلی داره، مسائلی داره. وقتی هم این پروژه رو ما میخوایم نام ببریم، خب خیلی افرادی بودن که حتی از خود واژه عقلانیت موج سواری سیاسی کردن. ما اینها رو به هر حال در همین طی زندگیمون دیدیم. بنابراین چقدر خوبه که ما بیایم پروژه عقلانیت و معنویت رو ببینیم مثلا در چه فضاهایی مطرح میشه، از دید اونها نگاه بکنیم. حالا سوال من مشخصا اینه که ویژگی ها و مؤلفه هایی که پروژه عقلانیت و معنویت در روشنفکری معاصر دارن، اینها رو بیان بکنید ممنون میشم.
خیلی متشکرم. بله، نکته مهمی رو میفرمایید. پروژه عقلانیت و معنویت همونطور که از عنوانش پیدا هست، پروژه‌ای است که تلاش میکنه گوهر معنویت رو به عقلانیت گره بزنه. خب مخاطب این سخنان من در ابتدای مواجهه با این عنوان پروژه میگه خیلی خوبه، خیلی خوبه که یک انسان معنوی برخوردار از عقلانیت باشه، و این جای سوال میشه براش. چرا ما در ابتدای عرایزمون گفتیم این پروژه ایده مطلوب روشنفکران ایرانی است، ایده مطلوب روشنفکران سکولار ایرانی است؟ چه ربطی بین ایده سکولاریسم و این پروژه وجود داره؟ من خیلی سعی خواهم کرد سلیس و روان به گونه ای که عزیزانی که دوست دارن با بحث‌های معنویت پژوهی ارتباطی برقرار بکنن، دانشجوهایی که مایل هستن توی این حوزه رساله ای رو بردارن، موضوعی رو طراحی کنن، تزی رو نگارش بکنند، گام‌هایی رو سعی خواهم کرد در این یک ساعت طی بکنیم و گفتگو و مفیدی بشه. در واقع عنوان عقلانیت و معنویت در فضای معنویت پژوهی طعنه ای به سوی دین هست. روشنفکرانی که داعیه دار این پروژه هستند صراحتاً معتقد به عدم وجود عقلانیت در باورهای دینی هستند. در مقابل این گروه از روشنفکران به این عقیده هستند که انسان معنوی حتما باید برخوردار از ویژگی عقلانیت باشه. اگر این دو گزاره رو کنار هم بگذاریم، یعنی گزاره اول دین برخوردار از عقلانیت نیست، گزاره دوم معنویت باید الزاماً برخوردار از عقلانیت باشه، نتیجه‌ای که من از این دوتا گزاره میگیرم این هست که اصولاً انسان معنوی باید پرهیز بکنه از قرابت به دین. مخاطب عزیز من الان متوجه میشه که اون عنوان عقلانیت و معنویت به عنوان یک اصطلاح در معنویت پژوهی طعنه‌ای به سمت تدین هست. خیلی برای برخی از مخاطبان ما میتونه جای تعجب بشه. ما تلقی اولیه‌مون این بود که انسان‌های معنوی رو باید در میان انسان‌های متدین بریم شناسایی بکنیم و پیدا بکنیم. برعکس، این پروژه داعیه‌دار تنافی میان معنوی بودن و متدین بودن هست. به من مخاطب این گونه پیشنهاد میکنه: یا معنوی باش یا متدین. اگر متدین شدی نمیتونی معنوی بشی، و اگر معنوی شدی هم نمیتونی متدین باشی. این یک قلاب ماهیگیری هست برای کشیدن برخی از انسان‌ها از دریای زندگی به سمت یک انحراف روشنفکر مآبانه، برای اینکه ما بتوانیم گوهر انسانی و فطری خودمون رو خاموش کنیم، از تدین، از باور ایمانی به وحی آسمانی پرهیز بکنیم. در طول تاریخ مفسدان از ابزارهای مختلفی بهره بردند برای اینکه راه انبیاء الهی رو مسدود کنند. امروز پروژه عقلانیت و معنویت رو من از این زاویه مشاهده می کنم. این پروژه وسیله ایست برای مسدود کردن ایدئال‌های انبیاء الهی و متهم کردن طریقت انبیاء الهی به عدم عقلانیت. پس حق بدید به پژوهشگران حوزه معنویت، حق بدید که اینها دغدغه داشته باشند نسبت به این پروژه و حساسیت نسبت به او نشان بدن. پس من فضای بحث رو در ابتدا روشن کردم که این پروژه میخواهد تنافی میان معنوی بودن و تدین رو با ندای رسا و شفاف مطرح بکنه. اصلی ترین مؤلفه رو در پاسخ به فرمایش حضرت عالی، نفی معیار مطلق، من به عنوان اصلی ترین مؤلفه در پروژه عقلانیت و معنویت طرح میکنم و در ریل بحث هم خواهیم دید که نفی معیار مطلق مدام در ادبیات ما تکرار خواهد شد. نفی معیار مطلق بیان کننده این نکته هست که ما در مسیر سلوک معنوی، در مسیر تقرب به سوی خدا، هیچ کسی رو، هیچ انسانی رو نباید به طور مطلق الگوی خودمون بشناسیم. در نزد روشنفکرانی که طراح پروژه عقلانیت و معنویت هستن، انسان‌ها لزوماً خطاپذیرند. اصلاً ایده عصمت نزد چنین روشنفکرانی معنا نداره. عصمت اصلاً معنا نداره. عصمت عقلانی نیست. انسان مگر میشه معصوم از خطا باشه؟ انسان‌ها هیچ ترجیحی بر یکدیگر ندارند. من زاده از یک پدر و مادری هستم که مانند شما انسان‌هایی جایز الخطا بودند، پس من هم جایز الخطا هستم، من هم ممکن الخطا هستم. چرا من از شما تبعیت کنم؟ چرا شما از من تبعیت نکنید؟ چه ترجیحی وجود داره؟ چون مثلا قیافه بنده سفید رنگ تر هست، شما باید از من تبعیت کنید؟ چرا، به چه دلیل کسی باید الگوی دیگری بشه؟ معیار مطلق رو از دست سالکان معنوی میگیره. خب مخاطب عزیز، اگر ما الگو رو از سلوک معنوی حذف بکنیم، اگر ما معیار رو، اگر ما شاخص عصمت رو از میدان سلوک معنوی برداریم، الان ما گام‌های معنوی رو می‌خوایم چجوری برداریم؟ میرسیم به الگو و گفتمانی که قبلاً در جلسات قبلی عرض کرده بودیم. تمام معنویت‌های سکولار یک گفتمان مشخص و مشترک دارند و اون این هست که ما همگی باید برگردیم به ندای درون. ما باید ببینیم خودمون چی میگیم، درون ما رو به چی دعوت میکنه. پائولو کویلو صراحتاً، پائولو کویلو برای مخاطبان جلسه ما نام آشنایی هست، در جلسه قبل صحبت کردیم در مورد ایشون. پائولو کویلو میگه که من درونم من رو به سمتی سوق میده که البته لزوماً با درون شما یکسان نیست. ممکنه که درون من رو سوق به مسیری بده و من باید به اون مسیر توجه بکنم. خیلی عذر میخوام از صراحت سخنم در این بحث، پاولو کویلو میگه که ممکنه درون یک شخص او رو ندا بده به سمت خودکشی. چه اشکالی داره؟ من به ندای درونم توجه بکنم. مسیر قرب من به سوی خدا در خودکشی است. ممکنه یک انسانی ندای درونش این باشه که زندگی رو رها بکن، زن و بچه رو رها بکن، برو به سمت انزوای در کوه‌ها و بیابان‌ها. چه اشکالی داره؟ ممکنه ندای درون یک شخص به سمت مقاربت‌های جنسی نامشروع باشه. این چه اشکالی داره؟ مهم درون من هست. محصول چه نکته ایست؟ محصول نفی معیار هست، محصول نفی الگو و عصمت هست. اصلی ترین مؤلفه در واقع شناسایی پروژه عقلانیت و معنویت به نظر بنده نفی معیار مطلق هست. مخاطبان عزیز من اگر مایل هستن این بحث رو مفصل تر تعقیب بکنند، من در کتابی تحت عنوان معنویت و دین این بحث رو در ذیل صفحه 203 تحت عنوان عدم عقلانیت در باور دینی به عنوان یکی از مشخصات پروژه عقلانیت و معنویت ذکر کردم. نام روشنفکرانی که این موضوع رو تعقیب میکنند در اونجا آوردم و استدلالشون رو هم ذکر کردم که من در این جلسه بخشی از این استدلال‌ها رو با شما طرح خواهم کرد و تقدیم خواهم کرد.
استاد عزیز، خوب شد این رو اشاره فرمودید که روشنفکران معاصر وقتی میگیم بخش سکولاری از این روشنفکران، نه عموم روشنفکران. یه وقتی چیز بله درست. یه نکته هم حالا من باز برای اینکه یه سوال بنیادی و اساسی از شما بپرسم، به این یه اشاره‌ای داشته باشم که عقلانیت که میگیم در جامعه امروز، یعنی در جامعه مدرنیته، دیگه تنزیل عقل هست به درجه بسیار نازل و ادنای خودش که یه عقل محاسبه‌گرم هست. دیگه مدار از این بالاتر نمیره. معنویت هم که وقتی صحبتشو میکنیم، یعنی یه وقتایی آدم مثلا میخواد با یه چیزایی که خیلی سوری ظاهری زودگذره، مثل بعضی از موسیقی ها و رقص ها و امثال اونها، یه شادی های کاذب که واقعا هم دوام نداره، بنیادی نیست. این یه قرائت های اینجوری الان، یعنی نه قرائت، یه تجلی بیرونیش اونی که من میفهمم اینه که شاید به این پروژه نزدیک باشه. اینو حالا انشالله بعد از شما.
کاملا درسته. بله فرمایشتون. من اتفاقا در جلسات قبل خدمت مخاطبان عزیزم بعضی از نکاتی رو در همین باره که حضرت عالی فرمودید، مثلا قرص های روانگردان برای جامعه ما تعبیر ناشنایی نیست. این قرص های روانگردان استفاده از اونها برای قشر نامتعارف جامعه اختصاص داره و عقلای جامعه توصیه به پرهیز از این جور مواد میکنن، مواد مخدر محسوب میشن. ولی نزد بعضی از معنویت پژوهانه به تعبیر درست از اتالی سکولار اصلا توصیه میشه به سمت استفاده از قرص های روانگردان. چرا؟ به دلیل اینکه اصلا این قرص ها همون نتیجه ای رو دارن فراهم میکنن که این معنویت پژوه تلاش میکرد مخاطبش رو به اون نقطه برسونه. این نکته خیلی خوبیه که میفرمایید. در مورد عقلانیت، نکته ای که از سالی اشاره فرمودید، عقلانیت محاسبه‌گر، برای اینکه ملموس‌تر بکنیم برای مخاطبمون این معنای عقلانیت محاسبه‌گر رو، مخصوصاً نزد این گروه از روشنفکران، من دو نکته رو در این عقلانیت پررنگ می‌کنم. نکته اول لزوم نسبیت در این عقلانیته. عقلانیت مقصود در نزد روشنفکران معاصر سکولار یک عقلانیت با وجه مشترک نیست. عقلانیتی با امکان بررسی و امکان محک نیست. من نمیتونم در این ایده، در این پروژه عقلانیت و معنویت ارزیابی بکنم گام‌های معنوی شما رو. چرا؟ به دلیل اینکه عقلانیت انسان‌ها به تعداد اشخاص انسان‌ها متنوع است. عقلانیت چه کسی برای دیگران معیار هست؟ در مؤلفه شاخص و اصلی این پروژه گفتیم که اصولاً معیار بی‌معناست. اگر معیار بی‌معناست، عقلانیت معیار هم بی‌معناست. خب اگر عقلانیت مشترک و معیار وجود ندارد، بنابراین به من حق بدید، به من روشن فکر معاصر سکولار حق بدید که هیچ عقلانیت رو قابل متر کردن و قابل اندازه‌گیری کردن ندونم. عقلانیت من مال بنده هست، عقلانیت شما مال شما هست و شما حق ندارید عقلانیت من رو به میدان تحلیل و ارزیابی و نقد بکشید، کما اینکه من حق ندارم عقلانیت شما رو ارزیابی و متر بکنم. پس ویژگی نسبیت در این پروژه خیلی پررنگه. ویژگی دیگری که در این عقلانیت نهفته است، عقلانیت به شدت مادی است. این که من عرض میکنم عقلانیت به شدت مادی، من کدهای مشخصی رو برای این عرایزم در این نوشته ها تقدیم کردم. الان من دارم تلاش میکنم از این بازه زمانی یک ساعته بیشترین بهره رو ببریم، بیشترین نکات رو تقدیم مخاطب کنیم. یکی از روشنفکران معاصر در توضیح مادی نگری موجود در عقلانیت این پروژه میگه که ما باید از سفسطه پرهیز کنیم. سفسطه چیه در نگاه این آقای روشنفکر؟ سفسطه اینه که ما اتفاقات موجود در این عالم رو گره بزنیم به امور متافیزیکی. مثلا ما بیاییم بگوییم که مثلا فلان واقعه اجتماعی، فلان حادثه اجتماعی، مثلا سیل، مثلا زلزله، مثلا فرض بفهمید همین کرونایی که الان در جامعه ما هست، تحلیلگری بیاد این رو گره بزنه به معضلی به نام گناه. آیا گناه میتونه منشأ زلزله بشه، منشأ بلا بشه؟ روشنفکر معاصر ایرانی ما میگه که یکی از نشانه های عدم عقلانیت گره زدن واقعیت های خارجی به امور متافیزیکی هست. این عدم عقلانیت هست در نگاه این شخص. متافیزیک زدایی در پروژه عقلانیت و معنویت یک واقعیت روشنه. ایشون گره زدن بلا رو به گناه نشانه عدم عقلانیت میدونه. مخاطب عزیزی که قطعاً در سلوک معنوی قرآن یکی از کتابهای آسمانی است که همیشه با او در ارتباط هستی، قرآن درباره بلاهایی که بر قوم هود و بر قوم صالح و ثمود نازل شد، گزارشی که از این بلاها میده، آیا بلای آسمانی که بر سر اینها آمد رو گره بر در واقع سرپیچی این اقوام از انبیاء الهی معرفی نمی کنه؟ آیا سرپیچی و تمرد این اقوام از انبیاء الهی، به عبارت دیگر آیا گناه اجتماعی این اقوام منشأ بلا سهمگین بر آنها نشده بود؟ گاهی اوقات در این صحبت‌های محاوره‌ای عرفی با مردم عزیزی که در تاکسی، در اتوبوس گفتگو می‌کنیم، برخواسته از فطرتشون سخنانی رو به زبان میارند که برخواسته از همین گفتمان دینی هست. گاهی اوقات میگن خدا خیلی بر جامعه ما رحمتش رو نازل کرده که گناهان ما رو داره نادیده میگیره و بلا بر ما نازل نمی کنه. یعنی عرف دینی به دلیل اینکه با منابع وحیانی در ارتباط هست، به طور روشن میفهمه که گناه اجتماعی میتونه منشأ بلا بشه. ولی صاحبان پروژه عقلانیت و معنویت گره زدن ایده‌ای به نام گناه رو به حادثه های اجتماعی نشانه عدم عقلانیت میدونند. پس عقلانیت موجود در پروژه عقلانیت و معنویت با دو مشخصه نسبیت، عدم وجود شاخص کلی نسبیت و نفی متافیزیک، مادیگرایی و مادینگری حد اکثری در این عقلانیت در واقع لازم می‌بینند و عقلانیت رو این گونه برای مخاطبانشون توضیح میدن.
بسیار عالیه جناب استاد عزیز. تا اینجا خب هم اون مؤلفه ها رو به خوبی اشاره کردید، یه اشاره هم به بحث متافیزیک و این پروژه نسبتش با متافیزیک. اگر اجازه فرمایید یه میان برنامه ای داشته باشیم رفت و برگشتی، بعد هم انشالله در ادامه و در بخش دیگری که بخش پایانی این برنامه هست، البته در این جلسه، بتونیم مباحث عمیق‌تری رو نسبت به این پروژه مطرح بکنیم و از زبان گویای استاد عزیزم مطالبی بشنویم و بهره ببریم. خب برنامه رو در رو در خدمت شما عزیزان هست، با برنامه خودتون همراه باشید.
گریه می بارم بس گناه
سروران عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم با برنامه رو در رو در ادامه مباحثی که خدمت سرور عزیز و بزرگوارون جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر قفاری بودیم. من با کسب اجازه از شما عزیزان در باره پروژه عقلانیت و معنویت یک سوالی رو مطرح بکنم و خدمت استاد تقدیم بکنم. جناب استاد، ما وقتی که سخن از متافیزیک میکنیم، حالا یه وقتی ممکنه که در مباحث فلسفی و عرفانی و خیلی مباحث دیگه تعبیرها و تلقیهایی از متافیزیک داشته باشن، ولی من به عنوان یک سوال عرفی اجتماعی مذهبی از شبکه دینی یا اخلاقی یا اجتماعی، تعبیرم از متافیزیک وقتی که میگن به ذهنم مسئله معاد میاد که یک مسئله خب ورای فیزیک هست، مسئله باورهای غیبی هست، اینها یه امور متافیزیک هستن و این رو با تمام وجود میتونم هم بیان بکنم و شهود بکنم و استدلال بکنم که مگه میشه که عقلانیتی باشه ما رو به اون از شبد که متافیزیک به اون معنا نرسونه و ما رو معاد پذیر و معاد باور نکنه، معنویتی باشه اما هیچ نسبتی با متافیزیک نداشته باشه. اصل معنویت اینه که من رو به عوالم بالاتر، به متافیزیک، به جاهایی برحال فضاهایی ببره و متعالی بکنه، حجابهای ظلمانی رو بشکافم، وارد حجابهای نورانی بشم، از اونها مراحل بالاتری رو طی بکنم و یک حس معنوی بالایی از خداوند داشته باشم و بتونم مباحث معنوی خودم رو بر اون پایه‌گذاری بکنم، که این نبود دیگه اصلا معنا نداره. حالا هر معنویتی شما میخواید بگید. باز اگر خواستم همین عرض من اگر اشتباه هست تصحیح بشه یا تکمیل بشه و یه مقدار بیشتر راجع به جایگاه متافیزیک به ویژه در این پروژه عقلانیت و معنویتی که حالا روشنفکران سکولار معاصر مطرح میکنن توضیح بدید.
بی نهایت از این سوال به جای شما و به موقع شما ممنونم. قبل از اینکه با صراحت به این مسئله من بپردازم، به مخاطب عزیزم این نکته رو به عنوان مقدمه عرض میکنم. ببینید، در سلوک معنوی، اصلا نه در سلوک معنوی، در سلوکی که من در زندگی میخوام داشته باشم، در خط مشی زندگی، من باید ببینم دستم رو به چه کسی تحویل میدم، سخن رو از چه کسی میخواهم بشنوم. این که اولیاء الهی اهل بیت علیهم السلام فرمودند که هر کس به هر ندایی گوش بکند در حال عبادت صاحب اون ندا هست، سخن بیراهی نیست، سخنی کاملا تمام هست. مراقب باشیم دستمون رو دست به دست شیطان ندیم. شیطان نخواهد آمد به گونه ای که روی پیشانیش آرم شیطان نوشته شده باشد. شیطان اگر بخواهد من رو به سمت انحراف دعوت کند، حتما با نام خدا کارش رو آغاز خواهد کرد. شیطان اگر بخواهد یک انسان صاحب فطرت پاک رو به لجن بکشد، حتما از ادبیات ناب انسانی، حتما از واژه بسیار پاک معنویت استفاده خواهد کرد. همونطور که از ازاری فرمودید، بنده در عرایزم تقدیم کردم که در پروژه عقلانیت و معنویت، عقلانیت مورد توصیه عقلانیتی به شدت مادی نگر هست، تلاش میکنه خودش از متافیزیک بکنه و شما به درستی فرمودید که متافیزیکی که ما تصویر میکنیم ما رو ارجاع میده به ایده معاد، ما رو ارجاع میده به ایده قرب به خدا. این چه پروژه معنویت گرایی هست که شما ادعا میکنید که در او تلاش میشه که متافیزیک به حد اقلش برسه؟ همین گونه است. ما با پروژه‌ای مواجه هستیم در این پروژه عقلانیت و معنویت که منادیان و دعوت کننده هایش نه با ابهام، نه با طعنه و کنایه، با صراحت به مخاطبانشون این نکته رو تلاش میکنند بفهمانند و در دلشان جای بدهند که اصلا انسان معنوی باید در زمان حال زندگی بکنه. انبیاء الهی ما رو حواله به کجا میدند؟ ما رو حواله به پس از مرگ میدند، به معاد حواله میدند. ای انسانهای مظلومی که در این دنیا در مستضعفی زندگی کردید ای انسان‌های مجاهدی که به خاطر مشاهده ظلم ناچار شدید به مقابله با ظلم بپردازید و همه می‌دانیم که هزینه پرداخت کردید، جانتون رو دادید، مالتون رو دادید، قوم و خویشتون رو نثار مقابله با ظلم کردید، شما اشتباه کردید به دلیل اینکه شما تبعیت از مسیر انبیاء الهی کردید که شما رو حواله به آینده داده. انسان معنوی در پروژه عقلانیت و معنویت باید در زمان حال زندگی بکنه، نه در زمان آینده. من این عبارت او رو، این روشنفکر معاصر ایرانی رو، این عبارتش رو قرائت می کنم در مراجعه خواهید کرد به کتاب پرواز در ابرهای ندانستن. این عذر می خوام کتاب نیست، یک مقاله هست، در مجله کیان چاپ شده، شماره 52 این مجله چاپ شده، دقیقاً این عبارتی که میخونم، مجله کیان شماره 52 صفحه 14-15. انسان معنوی در صدد این است که با معنوی شدن اموری را در همین جا تحصیل کند. او الان طالب آرامش است، الان طالب شادی است، الان طالب امید است، الان، الان، نه در آینده، و الان طالب یافتن رضایت باطنی است. بدین ترتیب اگر زندگی پس از مرگ وجود داشت، انسان معنوی به حسب اعتقاد خود در آنجا هم زندگی مطلوبی داشت. اگر هم زندگی پس از مرگی وجود نداشت، او این جهان را از دست نداده. اگر اون دنیا وجود داشته باشه که داریمش، اگر وجود نداشته باشی من مشکلی نیست، من اینجا لذتم رو بردم. خب من یک سوال دارم از مخاطب عزیزم، اون جهادگری که قانون برای او کفایت نمی کنه میگه من باید بیش از قانون تلاش بکنم، جهادی باید تلاش بکنم، بیش از قانون از خودش کار میکشه و به زندگی جهادی و به تلاش جهادی اقدام کرده. چنین ایدئالی چه نگاهی میکنه به این شخص؟ او رو یک احمق فرض میکنه، او رو یک سفیه فرض میکنه، چون او خودش رو به سختی انداخته، نشاط زندگی رو از خودش گرفته. آیا او فکر نمیکنه که با این زندگی جهادی ممکنه که جان خودش رو اصلا از دست بده، مدت زمان زندگی خودش رو کاهش بده؟ در واقع وصف الحال انسان معنوی این است که من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ من چرا وعده نسیه آخرت رو باور کنم و نقد بهشت امروز رو از دست بدم؟ دقیقاً همین گونه است. یکی از این روشنفکران معاصر با صراحت تصریح میکنه که ویژگی اکنونی و اینجایی بودن، نه حواله به آینده و نه حواله به یک مکان دیگر، ویژگی اصلی پروژه عقلانیت معنویت است. خب ما این پروژه رو دقیقاً از همین راستا منافی با آخرتگرایی میدونیم. ببینید، ما هم قبول داریم که انسان‌ها باید آرامش داشته باشند. حرف‌های قشنگ قشنگ رو منم بلدم بزنم. ای انسان‌ها در این دنیا با نشاط زندگی بکنید. ای انسان‌ها در این دنیا سعی کنید بیشتر لذت ببرید. خیلی حرف‌های قشنگیه، ولی اینها چقدر با واقعیت زندگی من هم تراز هست؟ الان من به اون مظلومی که در کشور یمن زندگی میکنه، به اون مظلومی که تحت سیطره دژخیمان داعشی در کشور لیبی زندگی میکنه، شما پروژه عقلانیت و معنویت رو برای کسانی که رفتن در کنار ساحل دریا مشغول گرفتن در واقع آفتاب هستن، به اونا دارید توصیه میکنید یا دارید به انسانهای متعارفی که دارن زندگی میکنن در کنار خودمون دارید نگاه میکنید؟ انسانها در دنیای واقعی دچار رنجند و رنجهای متنوعی وجود داره. فرض بفرمایید فرزند بنده الان بیمار هست، خدا همه عزیزان ما رو که الان روی تختهای بیمارستان درگیر با کرونا هستند به زودی زود شفا عنایت بکنه. از ته دل آرزو میکنم خدا همه این عزیزانی که الان گرفتار هستن به بیماری به زودی زود خبر خوشی به خانواده هاشون برسونه. ما در دنیای واقعی با چنین ابتلاعاتی داریم زندگی میکنیم. خب آیا شما به پدری که فرزندش مبتلا به کرونا هست و به شدت هم درگیر هست توصیه میکنید که با نشاط زندگی بکنه، در آرامش؟ او چطور در آرامش باشه؟ چطور نشاط داشته باشه؟ او عمیقا درگیر یک مشکل هست. بی خیال بشه، موافق هستید فرزندش رو رها بکنه در بیمارستان بره دنبال کیف خودش؟ طبیعی است که ما در فطرت خودمون مسئله‌ای به نام درگیر شدن با چالش داریم. در چالش حلوا پخش نمی کنند. در چالش سختی وجود داره. در چالش عمیقاً گرفتاری وجود داره. و ارباب دین و اولیاء الهی و انبیاء الهی سعی کردن سلوک معنوی رو واقع بینانه برای ما اصلا لذت من باید ببرم در سلوک معنوی از حضور در چالش. چالش گرفتاری های خاص خودش رو داره. مگر انسانی که در راه خدا شهید میشه درد نمی کشه؟ مگر اون عزیزی که در جبهه حق علیه باطل مجروح میشه، پای خودش رو از دست میده و معلول میشه، او مگه درد نمیکشه؟ قطعا درد میکشه، رنج میبره. من چطور به او توصیه کنم که شما رنج نبر؟ او میگه که بابا من نمیتونم واقعیت رو کنترل کنم، واقعا الان من رنج میبرم. اون پدری که الان فرزندش در آی سی او هست، او داره رنج میبره. من چطور به او بگم که شما همین الانت رو دریاب و کیف کن؟ او میگه من این صحنه صحنه عشق هست، این صحنه صحنه خنده نیست. اگر من الان بخندم باید به عقل من شک بکنید. الان اگر از من میخواید عقل ببینید باید گریه ببینید. طبیعیه، من این صحنه صحنه گریه کردن من هست. الان من رو باید در دلهوره ببینید. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وقتی فرزندشون رو از دست دادن، یاران حضرت دیدن ایشون گریه میکنند، ناراحتند، اندوهناکند. بعضی از افراد ساده در کنار ایشون آمدن حضرت رو نصیحت کردند که این دنیاست. حضرت پاسخ دادن نه، این عاطفه است، عاطفه پدر و فرزندی هست. یعنی اگر من پدر به حکم عاطفه انسانی در صحنه گریه گریه نکنم، این نشانه یک عیب در من هست. این نشان میده من این معیوبم. من در صحنه دلهوره باید دلهوره داشته باشم، باید نگرانی داشته باشم. در صحنه لزوم این که خودم رو به خطر بیاندازم باید استقبال کنم. من قتل دون عیالهی فهو شهید، من قتل دون مالهی فهو شهید. به مال من تعرض، بابا ولش کن، حالا به مالت تعرض کردن، به خودت که تعرض نکرد. نه، دین این رو نمیپسنده. آیا واقعا دین نمیپسنده یا عقل هم نمیپسنده؟ طبیعی عقل هم نمیپسنده. یک نفر جلوی چشمان شما ماشین شما رو بدزده، شما میگید بابا خودتو ناراحت نکن، زندگی کنونی رو دریاب، کیف کن از زندگی. این حرفا دیوانگی محض. یک عاقل در اون صحنه ای که به مال او تعرض میشه حتما اقدام میکنه. سلوک معنوی روشنفکری معاصر، من چندین بار اینو در جلساتم عرض کردم، سلوک معنوی مورد ادعا در معنویت معاصر در معنویت روشنفکری معاصر یک زندگی مصنوعی و غیر طبیعی رو به عنوان زندگی ایدئال نشان میده. دختر خانم جوانی رو که 32 ساله بود، شاید الان داره حرف بنده رو گوش میکنه، این دختر خانم 32 ساله خانواده ای داره، همسری داره و دو فرزند داره. متاسفم که این گزارش رو تقدیم میکنم. طیف معنویت گرای سکولار آمدند خراب شدند به سر این دختر جوان، ذهن او رو تصرف کردند. به کجا رسوندند؟ او رو کشاندند به بعضی از تورهای گردشگری که در شمال شکل میگیره، زنان رو جدای از همسران میبرند به تورهای گردشگری. همینجا خواهش میکنم از متصدیان تورهای گردشگری، به طور ویژه از متصدیان سازمان گردشگری، برادر عزیزمون جناب آقای زرقامی عزیز که در دولت 13 مستقر شدند. جناب آقای دکتر زرقامی، این یک معضل زنده است که من دارم به شما گزارش میکنم. زنان رو جدای از همسرانشون به تورهای گردشگری میبرند و در اونجا تبلیغ بی همسری میکنند، تبلیغ جدایی از خانواده میکنند. معنویت مورد تبلیغ، تصریح میکنم، نه عیاشی مورد تبلیغ، معنویت مورد تبلیغ معنویتی است که در او نباید فرزند حضور داشته باشه. و این خانم 32 ساله دو فرزند و همسرش رو رها کرده. یکی از فرزندانش 2 ساله هست و یکی از فرزندانش 7 ساله هست. این طیف روشنفکر چطور کار کرده روی این مادر که مهر مادری رو خونسا کرده؟ مادرانی که عرایز بنده رو گوش میکنن خوب میفهمند مهر مادری رو واقعا طوفان نمیتونه جابجا بکنه، بمب نمیتونه یک مادر رو از فرزندش بکنه. چه کار کردن که یک مادر رضایت داده که از 2 فرزند شیرین خودش دست ورداره؟ به همسرش گفته من طلاق میخوام از شما بگیرم، همسرش طلاق نداده، گفته طلاق بدی یا ندی من از شما جدا هستم. و الان در شمال کشور زندگی میکنه دور از فرزندانش. ببینید، یک محیط کاملا مصنوعی در وسط جنگل، یک در واقع ویلا باغ‌های کاملا جدای از جامعه، زندگی مصنوعی چند روزه، این زنان رو میکشند به محیط‌های خاص. و البته اختصاص به زنان نداره، مردانی هم اونجا حضور دارن، باز هم جدای از خانواده‌شون و یک محیط کاملا مصنوعی شکل میدن، دور از واقعیت‌های زندگی. واقعیت زندگی اون زن بچه های او هستند، ولی او با اونها زندگی نمی کنه. مطلب فراوان هست در این باره و من بخشی از پرده واقعیت رو بر می دارم که مخاطب عزیز من ملتفت باشه. دلیل پرداخت ما به این موضوع دردیست عینی نهفته در متن جامعه که تلاش می کنیم که انحراف حاکم بر او رو برملا بکنیم.
بله جناب استاد، چقدر باید عذرخواهی بکنیم از محضر عقلانیت و معنویت که اینقدر قریب واقع میشه؟ واژه‌های بسیار متعالی، مقدس، زیبا در قرآن مجید، در روایات ما، در سیره اهل بیت، در سیره بزرگانی که تمام زندگیشون شکوه و عظمت و عشق بوده و تبدیل به یه پروژه امروزی میشه به این معنا که زندگی ها میپاشه، به اسم معنویت و عقلانیت آدم ها رو اینجور متفرق، دور از خانواده، به جون هم انداختن. و اینا هم متاسفانه من یه تجربه هم شخصا اینا رو دیدم که مقطعی هم هست، یه مدت کوتاهی میگذره، به شدت بر افسردگی و پشیمانی و ناراحتی که قابل جبران هم نیست. یه اتفاق بدی که میفته اینه که دیگه معنویت نه تنها معناشو که از دست میده که بگذاریم، کاملا شخصی و فردی میشه. من یه جور حال میکنم، اون بغلی یه جور، تو خانواده 3-4 نفر 5 نفر کمتر بیشتر جمعیت هر تعدادی هستیم، هر کسی تو فضای خودش به اسم معنویت داره یه جوری، یکی میزنه، یکی میکوبه، یکی میخونه، یکی اصلا هیچ تعریفی، هیچ وزانی، هیچ ارتباطی نیست. این حالا وقتمون هم زیاد نیست، این راجع به شخصی شدن معنویت در این پروژه خواستم در این بخش پایانی یه اشاره بکنید که محروم نشیم.
خیلی متشکرم. من یکی از موهبت‌های خدا میدونم هم نشینی امروزم رو با شما و لذت میبرم از این گفتگو، سوال‌های خیلی متینی که طرح میشه. همونطور که عرض کردم، شاخصه اصلی معنویت روشنفکر نمای معاصر استفاده از الفاظ مقدس و پاکی مثل عقلانیت و معنویت هست. چرا؟ به خاطر اینکه ما در فطرت پاکمون خاطره های خوشی از اینها داریم. ما انسان ها در زندگی صنعتی گرفتار شدیم، لذا خوشمون میاد از معنویت. شما هر چقدر هم شخصیت یک انسان رو لجن مالش بکنید، شب قدر او رو کجا خواهید دید؟ در مناجات نیمه شب، ساعت 2-3 نیمه شبی که در میان بهبوهه جمعیت، فرقی نمی کنه تابستان هست یا زمان برف باریدن زمستان هست، شکوه معنویت همه رو جذب می کنه. همونطور که فرمودید، معنویت در این پروژه یک امر کاملا شخصی است. از کجا سرچشمه میگیره؟ این پروژه با نفی ایده الگو بزرگترین صدمه رو به ساحت معنویت وارد میکنه. چرا من این عرض رو به مخاطبم تقدیم میکنم؟ مخاطب عزیز، وقتی ما الگو رو کنار بگذاریم، خودمان میمانیم با خودمون. خب سوال، اگر من قرار بود مشکلاتم رو در درون خودم حل بکنم، دیگه گمشده‌ای به نام معنویت نمی داشتم. اگر من خودم برای خودم کافی بودم، التهابی به نام جستجوی معنا پیدا نمی کردم. من اصلا چرا رفتم سراغ معنویت؟ به دلیل اینکه در درون خودم یه چیزی رو به عنوان گم شده قبول کردم. یعنی یافتم به علم حضوری، به علم وجدانی، من اینو لمس کردم، خودم برای خودم کافی نیستم. اصلا در ادبیات انبیاء الهی، اصلا در ادبیات اولیاء الهی، اصلا در ادبیات فطرت ما، برای معنویت فراروی از خود لازمه. من باید از خودم عبور کنم. این خیلی بدیهیه. من فکر میکنم اگر ابتدایی ترین مفهوم درباره معنویت رو یک نفر بخواد بگه، باید مفهوم فراروی از خود رو بگه. من باید از خودم فراتر برم. دیگه روشن‌تر از این؟ روشنترین مفهوم در ایدئال معنویت به لجن کشیده شده در پروژه عقلانیت و معنویت. چرا؟ به دلیل اینکه این پروژه اصرار میکنه در خودت بمان، از خودت عبور نکن. اتفاقا خودت باید کفایت بکنی برای خودت. و من سوال میکنم از شما مخاطبان عزیز، شیطان اگر امروز در بین ما زندگی میکرد، سخنی غیر از این رو مطرح می کرد؟ شیطان اگر بخواهد راه انبیاء الهی را سد بکند، ایده ای غیر از این رو به ما تبلیغ خواهد کرد که من خودم برای خودم کافی هستم؟ در پروژه عقلانیت و معنویت دو تا اصطلاح مقابل هم قرار می گیرند. خودم فرمان روای خودم هستم، دیگری فرمان روای من هست. اصطلاحاً خود فرمان فرمایی، دیگر فرمان فرمایی. گفته میشه که انسانهای دیگر فرمان فرما، کسانی که دیگری برای آنها فرمان صادر می کنند، اینها برخوردار از عقلانیت نیستند. چرا؟ به دلیل اینکه اینا اینقدر عقل ندارند که بفهمند که دیگری چه ترجیحی بر او داره. ولی اونهایی که خودشون فرمان بر خودشون صادر می کنند و خودشون از خودشون تبعیت می کنند، اینا خیلی برخوردار از عقلند، چون اینا فهمیدن که دیگران بر اونها ترجیحی ندارند. نفی ایده الگو، نفی ایده عصمت اصلا جایی باقی نمیگذاره برای مفاهیم صاحب اوجی مانند امامت، نبوت، وحی الهی. و ما شاهد انهدام ساختمان معنویت خواهیم شد در این سلوک و طریقت، و طبیعی است که در این مسیر ما اثری از معنویت رو مشاهده نخواهیم کرد و تمام مسیر منتهی به یک بیراهه‌ای خواهد شد که به تعبیر حضرت عالی بعد از رسیدن به اون نقطه چیزی غیر از اندوه و افسردگی و پشیمانی باقی نخواهد
بود. استاد خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
بهره‌مند شدیم. رزق ما این بود که خدمتتون برسیم، کما اینکه در جلساتی محضرتون بودیم.
خواهش می‌کنم.
و تلمز و تتلمز کردیم، بهره بردیم، انشالله که
تواضع شما هست،
سایه حضرت عالی و اساتید این شبکه بر سر ما مستدام باشه، بهره‌مند بشیم، این آگاهی بخشی ها وجود داشته باشه، اطلاعاتی که از این کانون ها و از این اشخاص و بزرگان به ما میرسه تا با روشنگری، روشنفکری درست و دقت خیلی صائب و منطقی یه راهی رو انتخاب بکنیم که برای دنیامون، برای آخرتمون مفید باشه، برای خودمون، خانوادمون، اطرافیان و باعث خسران و پشیمانی نشه. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون. دعا فرمایید که باز هم توفیقی حاصل بشه، هر چه بیشتر مهمان دلهای پاک و با صفای شما بشیم و خدمتون جهت عرض ادب برسیم. تا برنامه دیگر که خدمتون میرسیم جهت عرض ادب و ارائه برنامه، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. خیلی ممنون.
اللهم صل علی